صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم. با سلامی دوباره خدمت همه دوستان عزیزی که از آغاز برنامه امروز با ما بودند و با خوشامد به آن دسته از شنوندگان گرامی که از این لحظه همراه ما می‌شوند. برنامه‌های ما در این بخش دو ساعت دیگر ادامه دارد. با ما باشید. همچنان که در گزارش مربوط به مکالمات تلفنی حامد کرزی و تونی بلر با آقای خاتمی گفتیم، یکی از مسائلی که در روابط خارجی ایران تنش‌های تازه‌ای پدید آورده مخالفت تهران با سفیر پیشنهادی بریتانیا است. در مکالمه تلفنی نخست وزیر بریتانیا با آقای خاتمی موضوع سفیر جدید این کشور در تهران مطرح شد و رسانه‌های ایران می‌گویند تونی بلر توضیحاتی را برای رفع پاره‌ای سوء تفاهم‌ها در این مورد داد. هفته گذشته برخی روزنامه‌های تهران نظر دادند که جناح محافظه‌کار ایران وزارت امور خارجه را زیر فشار گذاشته تا مایکل ردوی سفیر پیشنهادی بریتانیا در تهران را بپذیرد. وزارت خارجه ایران این موضوع را تکذیب کرد. دکتر صادق زیبا کلام، استاد روابط بین الملل در تهران، در مورد بحث‌هایی که درباره این سفیر پیشنهادی به وجود آمده به رادیو آزادی توضیح داده است.
والا من علم و اطلاع زیادی ندارم. اون چه که هست اینه که به هر حال آقای نیکتران از بیش از یک ماه هستش که الان تهران رو ترک کردن و به نظر میرسه که برخی از مسئولین سیاست خارجی ایران انتظار دارن که کسی رو که لندن میخواد جای آقای نیکتران بفرسته کسی باشه که به شأن جمهوری اسلامی ایران، یک کشور مهم در منطقه با 60 میلیون جمعیت، بخونه. شاید کسانی که صحبتشون بوده در لندن که به عنوان سفیر به ایران ارسال بشن، شاید برخی از مقامات ایران احساس کردن که در حقیقت اینها چندان افراد شاخص و برجسته‌ای در سیاست خارجی انگلستان نیستن و این رو نوعی به اصطلاح پشت کردن انگلیسی ها و نوعی خارش مردن ایران از سوی انگلیسی ها دارن میبینن، فلواقع دارن به نوعی اعتراض میکنن. اما نکته جالب این هستش که این اعتراضات و این حرف ها رو افراد و اعضای وابسته به جناح راست دارن مطرح میکنن و این خودش یک مقداری انسان رو به فکر فرو میبره که آیا واقعا مسائلی که دارن مطرح میکنن به خاطر این هستش که انگلستان داره یه فرد پیش با افتاده ای رو به عنوان سفیر به ایران میفرسته، واقعا دغدغه و نگرانی اینها اینه، یا اینکه نه به دنبال این هستن که فلواقع تنش در سیاست خارجی به وجود بیاد برای اینکه مسائل داخلی ایران بیا تحت شعاع تنش‌های سیاست خارجی قرار بگیره.
دکتر صادق زیبا کلام و بحث بر سر سفیر پیشنهادی بریتانیا و ادعای جناح راست مبنی بر اینکه وزارت خارجه زیر فشار است تا مایکل ردوی را بپذیرد. اما دکتر پیروز مجتهدزاده، کارشناس روابط بین الملل در لندن، نیز در این باره به پرسش رادیو آزادی پاسخ گفته است.
البته توجه دارید که من هیچ گونه اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع نمیتوانم داشته باشم. نظری که در مجموع میشه داد این هست که این کار هم جای تأسف دارد، در اینی که صرف کلمی بودن یک نفر انگلیسی که به عنوان سفیر در تهران تعیین میشود نمیتواند موضوع بحث باشد، در اینکه اسلام با یهود در جنگ نیست و بسیاری از ایرانیان هستند که کلمی هستند و عضو کشور ایران هستند، تابع دولت ایران هستند و در ایران زندگی میکنند و در مجلس ایران هم نماینده دارند. من فکر میکنم صرف کلمی بودن یک شخص میتواند موضوعی برای بحث قرار بگیرد، به خصوص در شرایطی که همطور که اشاره کردم منابعی در کار هستن تا به اندکترین بهانه ها توسل پیدا بکنن، از جمله اینجور بهانه ها و برای لطمه زدن به حیثیت و سیاست بین المللی ایران. اینه که این شخص متهم است که عضو دستگاه اطلاعاتی خاص انگلستان هست، باز هم سوال این است که درک من حداقل این است که سفرا معمولا کارشون جمع‌آوری اطلاعات هست و دادن اطلاعات به کشور مربوطه. ما در اینجا چه مشکل خاصی میتوانیم در رابطه با این شخص پیدا بکنیم؟
دکتر پیروز مجتهدزاده. اما اکنون دیدگاه‌های گایدین مور، خبرنگار روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز در تهران، را درباره مخالفت ایران با سفیر پیشنهادی بریتانیا میشنویم.
از گای دینمور، خبرنگار نشریه فاینانشل تایمز در تهران، میپرسم آقای بلر در مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور ایران همچنین درباره اختلاف بین دو کشور بر سر سفیر پیشنهادی بریتانیا صحبت کرد. فکر میکنید دلایل واقعی ایران برای رد آقای دیوید رادووی به عنوان سفیر بریتانیا چیست؟
Mr. Redaway, the person that Iran is objecting to, I doubt it.
من واقعا نمیتوانم بگویم و نمیدارم واقعا تهران با آقای رادووی به عنوان یک فرد مخالفت کرده یا اینکه این حرکت نشانه اختلاف در رابطه دو کشور به خاطر مسئله افغانستان است. از آنچه در ایران میشنویم به نظر میرسد این موضوع به زودی حل خواهد شد و آقای رادووی به عنوان سفیر قبول میشود، اما من نمیتوانم 100% در این مورد مطمئن باشم. از گای دینمور میپرسم در تهران گفته شده است که آقای رادووی یک دیپلمات عالی رتبه برای مقام سفارت در ایران نیست و بریتانیا با انتخاب او به ایران بی‌اعتنایی کرده. فکر میکنید این دلیل درستی است؟ نه، من تردید دارم که این دلیل رد آقای رادووی باشد. اشارات و لحن گفته های مقامات ایران مثلا در شب گذشته از تلویزیون دولتی ایران نشان میدهد که آقای بلر سوء تفاهم ها را برطرف کرده و مسئله به زودی حل میشود. از گای دینمور، خبرنگار نشریه فاینانشال تایمز در تهران، میپرسم در نشریات ایران به مذهب آقای رادووی اشاره شده، در اون مورد چه فکر میکنید؟ بله، یکی دو نشریه به این موضوع اشاره کردند، ولی من فکر نمیکنم این نظر مردم ایران باشد. بیشتر مردم اصلا نمیدانند که در این مورد چه میگذرد و فکر نمیکنم مذهب آقای رادووی مسئله باشد. به گمان من مسئله عمیق تری پشت این اختلاف ها وجود دارد.
گفتگوهای رادیو آزادی را درباره اختلاف میان ایران و بریتانیا بر سر سفیر پیشنهادی لندن و گفتگوی تلفنی محمد خاتمی و تونی بلر در این زمینه میشنیدیم.
شماره تلفن ما کد 4202-21-12-26-10. شماره فکس ما کد 4202-21-12-26-09.
اما درباره رخدادهای هفته گذشته و از جمله هشدار رئیس جمهوری آمریکا به ایران در مورد خودداری از پناه دادن به اعضای فراری القاعده، ببینیم که روزنامه‌های چاپ تهران چه دیدگاهی را بازتاب دادند. روزنامه‌های ایران و مسائل دیپلماتیک جدید در سیاست خارجی ایران.
سخنان اختارآمیز اخیر جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران امروز نیز مورد بحث مطبوعات تهران قرار داشت. روزنامه ابرار در سرمقاله خود می نویسد واقعیتی که از جورج بوش و دولت مردان امریکایی پوشیده مانده است این است که هیچ گونه نسبتی میان ایران و سازمان القاعده چه به لحاظ سیاسی و یا ایدئولوژیک نمی توان متصور شد و اصولا می توان گفت بن لادن و به ویژه طالبان خصومت خاصی را علیه ایران اعمال می کردند و البته این دشمنی را حتی در رفتارهای نظامی و سیاسی خود نشان می دادند. ابرار چنین نتیجه گرفته که اظهارات بوش عمدتاً تحت القاعات صهیونیست‌ها و تبلیغات یک جانبه و مسموم آنان صورت گرفته است و این البته عیب و نقص بزرگ سیاست خارجی امریکایی هاست. همچنین روزنامه آزاد که گرایشی اصلاح طلبانه دارد در یادداشتی با امضای مهدی رضوی آورده، رئیس جمهوری امریکا که قصد دارد مرحله تازه‌ای را در نبرد با تروریسم جهانی رهبری کند، اگر واقعیات مسلم تاریخی و جبرهای ژئوپلیتیک را نادیده انگاشته و بخواهد بر اساس سیاست‌های غیر واقع گرایانه جمهوری اسلامی ایران را در مزان اتهامات واهی قرار دهد، بیشک مبارزه با تروریسم را از مسیر اصلی آن منحرف کرده است. وی ادامه داده موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران به گونه ایست که هر گونه عدم تعادل در منطقه تنها و تنها با وزنه سنگین ایران متوازن خواهد شد و هر عدم تعادلی در ایران موجب برهم ریختن توازن در کل منطقه آسیای میانه، آسیای جنوبی و خاورمیانه خواهد شد. سرمقاله امروز روزنامه رسالت چرا گستاخ شده اند نام دارد و حشمت الله فلاحت پیشه در آن نوشته؟ جورج دبلیو بوش با مواضع اخیر خود در قبال ایران تنشی تازه را در روابط موجود به وجود آورده است. در فضای انفجارآمیز خاورمیانه هر یک از این ادعاها می تواند شعله خاموش نشدنی یک جنگ را برافروزد. وی افزوده به نظر می رسد اکنون امریکا با تکیه بر بال نظامی رژیم صهیونیستی در تلاش است تا ایران را از پیگیری اهداف منطقه‌ای خود به ویژه در قبال فلسطین منحرف سازد. از سوی دیگر امریکایی‌ها همچنان بر روی بحرانی ساختن روابط ایران با همسایگان نیز کار خواهند کرد و سرانجام اینکه قدرت‌های بین‌المللی موجود را با اعطای امتیازات منطقه‌ای از حساسیت در قبال تجاوز به حقوق دولت‌های مستقل باز می‌دارد. روزنامه جوان نیز در ستون چشم‌انداز خود که به نام مدیر مسئول آن است آورده، هیئت حاکمه امریکا حتی انتظار دارد که ایران از اقدامات بی‌رویه و غیر منطبق با موازین و مقررات حقوق جهانی امریکا در افغانستان اظهار خرسندی کند و به ائتلافی ملحق شود که دارای بار عادلانه نبوده و متکی بر قطعنامه‌های سازمان ملل نیست. چنین امری به مثابه به رسمیت شناختن تعریف ویژه امریکا از تروریسم است. و در نهایت کیهان روزنامه تندروی جناح محافظه‌کار ایران در یادداشت روز خود با عنوان کمدی ترین مرد سال آورده، آقای بوش فراموش کرده است که مؤسس گروه القاعده و تربیت کننده و حامی این گروه دولت امریکا بوده و بسیار طبیعی است که اینها وقتی جایی در افغانستان نداشته باشند به محل پیدایش خیش یعنی پایگاه‌های امریکا و انگلیس برمی‌گردند. هدف اصلی امریکا از تأسیس گروه القاعده و اعزام آنها به افغانستان و تشکیل حکومت طالبان ایجاد مزاحمت برای ایران و ارائه چهره‌ای خشن و غیر مردمی از اسلام بود. این روزنامه افسوده چگونه ممکن است جمهوری اسلامی ایران که بیشترین خسارات را از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان متحمل شده و علاوه بر شهادت دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی در شهر مزار شریف به دست عوامل طالبان، ده‌ها نفر از مردم کشورمان توسط اشرار اجیر شده از سوی این گروه به شهادت رسیدند، به طالبان و اعضای القاعده اجازه ورود به خاک ایران را بدهد؟
مطبوعات عمدتاً محافظه‌کار ایران و نگاه آنها به تنش‌های تازه میان آمریکا و ایران. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک هیئت اقتصادی ایران در سمینار اقتصادی قاهره شرکت می کند. در همین حال بیش از 45 شرکت ایرانی فراورده ها و کالاهای تولیدی خود را در نمایشگاه بین المللی دبی به معرض فروش گذاشتند. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی، گزارشی دارد درباره حضور اقتصادی ایران در کشورهای عرب منطقه.
از بامداد سه‌شنبه یک سمینار اقتصادی در قاهره برگزار می‌گردد که هیئتی از ایران نیز در آن شرکت خواهد داشت. در این سمینار سه روزه چگونگی گسترش روابط اقتصادی میان کشورهای خاورمیانه، راه‌های جلوگیری از گسترش فقر در این کشورها و نیز چگونگی تبادل اطلاعات اقتصادی میان کشورهای خاورمیانه مهمترین موضوعات مورد بررسی خواهند بود. چون این سمیناری هر سال یک بار در قاهره برگزار می شود. هبا هندوسه مدیر سازمان سمینارهای اقتصادی عرب در این زمینه گفت از ایران و ترکیه نیز برای نخستین بار دعوت شده است تا هیئت‌هایی را برای شرکت در سمینار امسال به قاهره اعزام دارند. وی در مورد سمت اعضای هیئت ایرانی شرکت کننده در سمینار قاهره توضیحی نداد، اما گفت در این سمینار بیش از 250 وزیر و کارشناس اقتصادی از کشورهای مختلف منطقه شرکت خواهند داشت. به گفته هبا هندوسه، برنامه‌هایی که در سمینار قاهره تدوین می‌شوند به عنوان پیشنهاد به دولت‌های منطقه عرضه خواهند شد. هیئت ایرانی در حالی در سمینار قاهره شرکت می‌کند که بیش از 45 شرکت ایرانی نیز در 16 نمایشگاه بین‌المللی دبی کالاها و فرآورده‌های تولیدی خود را به معرض فروش گذاشتند. در نمایشگاه دبی بیش از 500 شرکت از کشورهای مختلف شرکت دارند. چین با 173 شرکت گسترده ترین حضور را در نمایشگاه بین المللی دبی دارد. فرش، فراورده های پتروشیمی، سرامیک و مواد غذایی بخشی از کالاها و فراورده های عرضه شده ایران در نمایشگاه دبی را که از روز یک شنبه گشایش یافته است تشکیل می دهند. فریده رهبر، رادیو
اروپای
آزاد، رادیو آزادی.
اما برپایه یک گرد همایی درباره تکنولوژی اطلاعات در تهران مورد توجه خاص رسانه‌های روسیه قرار گرفته است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار می‌گذارد.
فردا در تهران کنفرانس جهانی تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری با حضور بیش از 30 تن از اساتید و متخصصین خارجی کار خود را آغاز خواهد کرد. روزنامه کمرسان چاپ مسکو در صفحه مربوط به دنیای اینترنت با اعلام این خبر می نویسد به جامعه تجارت جهانی که به سرعت به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود باید علامت داد که فضای ایران برای حمایت از مالکیت فکری مساعد شده است. این روزنامه می نویسد اولین قانون تجارت الکترونیک ایران 2 هفته پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید و این امر موقعیت مثبتی برای ایران در بحث تجارت الکترونیکی پدید آورد و در عرصه بین‌المللی نشان داد که فضای حقوقی مناسبی برای کسب و کار الکترونیکی در ایران در حال شکل گرفتن است. از سوی دیگر چند ماه قبل با تصویب شدن قانون مالکیت فکری در مجلس ایران رسماً سند موافقت‌نامه جهانی مالکیت فکری WIPO را امضا کرد. روزنامه کمرسان در ادامه می نویسد از آنجا که لازمه انتقال فناوری در سطح جهان و استفاده از سرمایه های بین المللی ایجاد فضای مناسبی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری است، اینک و پس از تصویب عضویت ایران در سازمان ویپو برگزاری اولین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری در ایران فرصت مناسبی را برای جلب توجه جامعه جهانی به ایران در 2 بعد سرمایه گذاری و انتقال فناوری نوین فراهم آورده است. در مصاحبه با این روزنامه محمد نهاوندیان نماینده تعامل اختیار تجاری ایران میگوید هرچند بحث کسب و کار الکترونیکی بحث جدیدی است و سابقه طولانی ندارد، اما در همین مدت زمان کوتاه نرخ رشد آن بر نرخ رشد تمام دیگر بخش‌های اقتصادی پیشی گرفته است. به همین سبب در شرایطی که جدی‌ترین مسئله اقتصادی ایران مسئله مقابله با بیکاری و کارآفرینی است، بخش آی‌تی و فناوری اطلاعات در عرصه تجارت و کسب و کار الکترونیکی می‌تواند بهترین فرصت اشتغال را در ایران ایجاد کند. در تشریح همبستگی میان 2 محور موضوعی این کنفرانس، تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری، روزنامه کمرسانت می‌نویسد رشد اینترنت تابع قانونمندی‌هایی که معمولاً توسط سازمان‌های بین‌المللی تدوین می‌شود نبوده است و ضوابط و قواعدی وجود نداشت تا در صورت بروز اختلاف مثلاً در مورد دومین‌ها بر اساس آنها توسط مؤسسه‌ای به شکایات رسیدگی شود. اما در حال حاضر سازمان جهانی مالکیت فکری ویپو به عنوان مرجعی برای حل و فصل دعاوی مربوط به دومین‌ها و دیگر مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی شناخته شده است و در مدت زمان اندکی در این مرجع به شکایات و اختلافات بسیار رسیدگی شده است. آمار 3 ماه قبل این مرکز نشان می‌دهد از زمان تأسیس این مرجع در ویپو به 3000 مورد شکایت در رابطه با دعاوی حقوقی مالکیت فکری رسیدگی و حل و فصل شده است و از این رو برگزاری کنفرانس بین‌المللی که مسائل و مباحث همبسته تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری را بررسی کند بسیار حائز اهمیت و در عین حال تازه است. در پایان این روزنامه خاطر نشان می‌کند که در مورد چنین موضوع نو و مورد نیازی تا کنون تنها یک کنفرانس در ژنو برگزار شده و کنفرانس تهران دومین همایش سازمان جهانی مالکیت فکری است که به موضوع مالکیت فکری و کسب و کار الکترونیکی در دنیا می‌پردازد. مانی کسروی، مسکو.
از آغاز سال آینده خورشیدی سال 1381 ایران پس از 8 سال بار دیگر یکسانسازی نرخ ارز را تجربه خواهد کرد. محافل کارشناسی و دانشگاهی تهران در مجموع خروج از نظام چند نرخی ارز را ابتکاری مثبت می‌دانند، اما در همین حال مخاطرات احتمالی این ابتکار را نیز فراموش نمی‌کنند. بایدها و نبایدها در فرایند یکسانسازی نرخ ارز موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، از دکتر فریدون خاوند.
به رغم تنش‌های سیاسی و ابهام‌هایی که بر سیاست اقتصادی کشور سنگینی می‌کند، تصمیم به یکسانسازی نرخ ارز از آغاز فروردین ماه سال آتی خورشیدی دست کم در شرایط کنونی غیر قابل بازگشت به نظر می‌رسد. بودجه 1381 کل کشور بر پایه همین تصمیم تدوین شده و مدیران تراز اول جمهوری اسلامی یک صدا میگویند که ایران در پایان سال جاری خورشیدی نرخ‌های چندگانه ارز را پشت سر خواهد گذاشت، هرچند همین مدیران مکانیزم‌های نظام ارزی آتی کشور را به گونه‌ای واحد تعریف نمی‌کنند. محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران عمدتاً گذار به نظام تکنرخی ارز را گامی مثبت می‌دانند. تردید نیست که تعدد نرخ ارز اقتصاد را به هرج و مرج می‌کشاند، فساد را دامن می‌زند و از هماهنگ شدن ایران با دگرگونی‌های سریع بازار جهانی جلوگیری می‌کند. همان محافل بر این باورند که در وضعیت کنونی با توجه به ذخایر ارزی قابل توجه کشور و آرامشی که در حساب‌های خارجیان دیده می‌شود، تکان‌های حاصل از اصلاح نظام ارزی قابل کنترل‌تر خواهد بود. به رغم استقبال کم و بیش گسترده از چشم‌انداز تک‌نرخی شدن ارز، تشویش از پیامدهای آن نیز کاملاً محسوس است. تجربه یکسانسازی نرخ ارز در سال 1372 خورشیدی و شکست سخت آن هنوز در خاطره هاست. معمار این تجربه ناکام محمد حسین عادلی، رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی و معاون اقتصادی کنونی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی است که یک شنبه و دو شنبه در روزنامه همشهری چاپ تهران در پیش گرفتن سیاست یکسانسازی نرخ ارز را به دولت خاتمی تبریک میگوید، ولی در همان حال بر مخاطرات این سیاست نیز تاکید میکند. عادلی در نقش یکی از طراحان استراتژی معروف به تعدیل اقتصادی 8 سال پیش به یکسانسازی نرخ ارز روی آورد، ولی با افزایش انفجارآمیز تقاضای ارز روبرو شد و در پی فروریزی ذخایر بانک مرکزی و اوجگیری نرخ دلار در فاصله مدتی کوتاه مجبور شد هم سیاست یکسانسازی نرخ ارز را رها کند و هم جایگاه خود را در رأس بانک مرکزی جمهوری اسلامی. در مقاله دیروز و امروز خود، عادلی به سکانداران کنونی سیاست اقتصادی کشور توصیه می کند در برابر مشکلات یکسانسازی عقب ننشینند، از اعمال فشار گروه‌های صاحب نفوذ و تاخت و تازهای سیاسی نهراسند، یکسانسازی را بر پایه یک نظام انعطاف پذیر در پیوند با کنش ها و واکنش های واقعی عرضه و تقاضا در بازار سازمان دهند و از پرداخت هزینه برای به انجام رساندن اصلاح ارزی خودداری نکنند. محمد حسین عادلی در مقالهش به گونه تلویحی از سیاست 8 سال پیش خود که با حمله شدید مخالفان روبرو شد دفاع می کند. ولی تجربه 1372 ایران نخست حقیقت دیگری را به نمایش می گذارد. هیچ اصلاح اقتصادی به گونه منزوی بدون پیوند با سایر محورهای اصلاحی به نتیجه نمی رسد. یک سانسازی نرخ ارز دیروز همانند امروز گامی است بسیار مثبت، به شرط آنکه با سایر محورهای اصلاحی همراه باشد، از جمله در عرصه‌هایی چون خصوصی سازی، بازرگانی خارجی، مالیات‌ها، نظام یارانه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و غیره. از سوی دیگر اصلاحات اقتصادی در گل فرو می‌روند اگر با تحولات سیاست داخلی برای بسیج همه نیروهای زنده و نیز ایجاد فضای مساعد خارجی برای توسعه کشور همراه نباشد.
دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر بخش دیگری از مشروع خبرها را از رادیو آزادی میشنویم، اما تا آن هنگام یک نامه برایتان میگشاییم. ترانه نامه از مانی رهنما و حمید خندان.
ای پناه شب اندو، قطره قطره قصه داری از همه بیرون یکو. ای رفیزه قلبت من بار اندو هروشونم، تو به ما بود غروب و بشتنین کوه غرورا. عشق من ای وارث درد، بگو از قربت یک مرد. عشق من ای وارث درد، بگو از قربت یک مرد.
من ای بار صدر بگو از عربت یک مرد از که من ای بار صدر بگو از عربت یک مرد.
شنوندگان گرامی، بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی. بکتاش خمسه‌پور.
پاکستان میگوید انتظار دارد هند نیروهایش را جهت کاستن از تنش‌ها به مواضع پیشین بازگرداند. ژنرال رشید قریشی، سخنگوی پاکستان، روز دوشنبه در اسلام‌آباد گفت که تجمع نیروهای هند در خط مرزی کشمیر پاکستان را وادار کرده است تا تعداد نیروهای خود را در منطقه حفظ کند. جورج فرناندز، وزیر دفاع هند، روز دوشنبه گفت کشورش در حال حاضر در جستجوی راه‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف با پاکستان است. جورج فرناندز اظهار داشت هند خواهان استفاده از زور نیست. با این حال وی اظهار داشت که هند تنها هنگامی نقل و انتقالات و تمرکز قوای نظامی خود در مرز با پاکستان را کاهش خواهد داد که پاکستان به تروریسم بین مرزی پایان دهد. جورج فرناندز گفت هند منتظر است پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، قولهای خود را در امر مبارزه با تروریسم عملی سازد. در همین حال پلیس هند گفت که روز دوشنبه بر اثر آتش توپخانه پاکستان در خط مرزی کشمیر یک سرباز هند کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. سربازان آلمانی روز دوشنبه اولین گشت امنیتی خود را در کابل انجام دادند. پلیس افغان در این گشت امنیتی سربازان آلمانی را همراهی می کرد. ژنرال خلیل امینزاده از فرماندهان پلیس کابل از گشت حفاظتی 12 سرباز آلمانی که جزو گروه 60 نفره‌ای هستند که در روزهای اخیر از آلمان وارد افغانستان شدند استقبال کرد. در تحولات دیگر، هواپیماهای نظامی ایالات متحده به بمباران مخفیگاه‌های مورد ظن تروریستی در شرق افغانستان ادامه دادند، در حالی که نیروهای زمینی عملیات تجسسی خود را در آن منطقه پیگیری کردند. در همین حال روز یک شنبه با انتقال گروه دیگری از اسیران عضو طالبان و القاعده به خلیج گوانتانامو در کوبا، تعداد بازداشت شدگانی که به پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در آن منطقه انتقال یافتند به 50 نفر رسید. از سوی در سیدنی یک شرکت رسانه‌ای استرالیا میگوید نواری را برای مقامات نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده ارسال می‌کند که گفته می‌شود چریکای القاعده را در حال اجرای حمله‌ای به رهبران جهان نشان می‌دهد. حامد کرزای، رئیس دولت موقت افغانستان، در مورد وضعیت کشورش با محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، تلفنی گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی ایران گزارش داده است محمد خاتمی در این مکالمه تلفنی که یک شنبه شب انجام گرفت، پشتیبانی کامل ایران از دولت موقت افغانستان و تحکیم ثبات در آن کشور را مورد تاکید قرار داده است. محمد خاتمی در گفتگوی تلفنی با حامد کرزای همچنین با اشاره به حمایت ایران از کنفرانس بن، کمک به دولت موقت در بازسازی افغانستان بدون دخالت در امور داخلی آن کشور را وظیفه دیگر کشورها دانست. ساداکو اوگاتا، نماینده ویژه نخست وزیر ژاپن، روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات ایرانی درباره چگونگی مشارکت ایران و ژاپن در بازسازی افغانستان وارد تهران شد. وی در پی ورود خود به تهران با عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور ایران، دیدار کرد. عبدالواحد موسوی لاری در این دیدار گفت آینده افغانستان باید از طریق راه‌های سیاسی داخلی مشخص شود تا اینکه تحت نفوذ از خارج قرار گیرد. وی افزود روشن نیست حضور نیروهای خارجی در افغانستان از جمله ایالات متحده به خاطر سازندگی آن کشور است یا اینکه مقدمه است برای تسلط نهایی بر افغانستان. خانم اوگاتا که پیشتر ریاست کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را عهده‌دار بود، قرار است طی اقامت دو روزه خود در تهران همچنین با محمد خاتمی، رئیس جمهوری، و محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه، دیدار و گفتگو کند. بلند اجویت، نخست وزیر ترکیه، برای انجام گفتگوهایی درباره عراق، افغانستان و اوضاع اقتصادی کشورش به آمریکا سفر کرد. بنابر گزارش ها مسائل تجاری نیز در جریان سفر نخست وزیر ترکیه به آمریکا مورد گفتگو قرار خواهند گرفت. بلند اجوی در این سفر با جورج واکر بوش رئیس جمهوری و مقامات دیگر ایالات متحده دیدار خواهد کرد. و همچنین با رؤسای صندوق بین المللی پول درباره برنامه جدید ترکیه برای اصلاحات اقتصادی گفتگوهایی را انجام خواهد داد. ترکیه که در نبرد ضد تروریسم در افغانستان از متحدان ایالات متحده به شمار می رود، به طور فزاینده نسبت به حمله احتمالی ایالات متحده به عراق نگران است. در خاورمیانه یک شریک فلسطینی در انفجار بمبی در کرانه باختری کشته شد و همزمان بلدوزرهای اسرائیلی تعدادی از خانه‌های فلسطینی در شرق بیت المقدس را ویران کردند. رائف الکرمی صبح دوشنبه در برابر خانه‌اش در شهر تولکارم بر اثر انفجار بمب کشته شد. اسرائیل وی را مسئول قتل دو اسرائیلی در سال گذشته دانسته است. کتایب الشهدایت الاقصا یک جناح افراطی در جنبش فتح یاسر عرفات رهبر فلسطینیان روز دوشنبه به دنبال کشته شدن رائف الکرمی اعلام کرد به آتش بس خود با اسرائیل پایان می دهد. از سوی در شرق بیت المقدس بلدوزرهای اسرائیلی روز دوشنبه دست کم 5 خانه فلسطینی را که اخیراً بدون دریافت مجوز ساخته شده بودند تخریب کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در چهارمین نشست کمیته نفت و گاز هند وارد دهلی نو می شود. خبرگزاری ایرنا در همین راستا گزارش داده است کمیته فرعی گاز ایران و هند برای بررسی اقدامات انجام شده در روند کار طرح خط لوله گاز بین دو کشور روز دوشنبه در دهلی نو تشکیل جلسه می دهد. به گزارش ایرنا، هیئت ایرانی به ریاست احمد رهگذر معاون وزیر نفت ایران که در دهلی نو به سر می‌برد، در جلسه این کمیته که دومین نشست بین دو کشور است شرکت دارد. ایران و هند در نشست خرداد ماه خود توافق کردند کمیته مشترک گاز دو کشور، کمیته فرعی برای سرعت بخشیدن به روند کارهای اجرایی تشکیل دهند و در پی آن اولین نشست این کمیته اواسط تیر ماه در تهران برگزار شد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. آخرین بخش خبرها در پایان ساعت سوم. جوزپ پیکه وزیر خارجه اسپانیا که تا 30 ژوئن سال 2002 میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت، دوشنبه سفر خاورمیانه خود را آغاز می کند. وی در شهر روم در حاشیه ملاقات با نخست وزیر ایتالیا در گفتگویی با گزارشگر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از اهداف اروپا در 6 ماه آینده و بحران خاورمیانه صحبت کرده است. احمد رأفت.
جوزپ پیکه وزیر امور خارجه اسپانیا از اول ژانویه تا 30 ژوئن آینده ریاست دوره‌ای شورای وزرای خارجه اتحادیه اروپا را به عهده دارد. جوزپ پیکه در هفته گذشته به عمده پایتخت‌های اروپایی سفر کرد تا در ملاقات با وزرای خارجه کشورهای عضو خطوط اصلی سیاست اسپانیا در ماه‌های ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را تشریح کند. پیکه که دوشنبه به نمایندگی از اروپا به برخی از کشورهای خاورمیانه سفر خواهد کرد، در رابطه با بحران کنونی در این منطقه در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: وزیر خارجه اسپانیا گفت موقعیت کنونی خاورمیانه هیچ گونه فضایی برای خوشبینی را باز نمی‌گذارد. برخلاف چند ماه پیش که در پیامد آرامش نسبی روزنه‌ای برای نگرش خوشبینانه در جهت بازگیری روند صلح دیده می‌شد و این امید به وجود آمده بود که طرفین بر پایه طرح‌های تنت و میچل بار دیگر بر سر میز گفتگو خواهند نشست، چندین عملیات تروریستی و واکنش‌های نظامی که ما در آن زمان آنها را با قاطعیت محکوم کردیم دوباره بحران را در این منطقه شعله‌ور ساختند. با حرکت از این واقعیت من لازم می‌دانم به دو مسئله اشاره کنم. در شرایط کنونی لازم و مبرم است که هر دو طرف تمام سعی خود را در تقلیل خشونت به کار گیرند. از نظر ما اقداماتی نظیر ویران ساختن فرودگاه رفاه در غزه را به هیچ وجه نمیتوان با ضرورت مبارزه علیه تروریسم توجیه کرد. اروپا ضمن اعلام حمایت کامل و بدون قید و شرط خود از مبارزه علیه تروریسم به هیچ وجه ویران ساختن فرودگاه یا منازل فلسطینی ها را نمیتواند قبول کند. ویرانی فرودگاه رفاه و واکنش های نظامی اخیر در خاورمیانه واقعا قابل تعمق هستند. وزیر خارجه اسپانیا در پاسخ به سوالی در مورد چشمانداز بحران خاورمیانه و نقش اروپا در این منطقه می‌افزاید بازگیری روند صلح در خاورمیانه تنها راه پایان دادن به خشونت و جنگ در این منطقه است. قبول و احترام به مصوبه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادامه گفتگوهایی که در اکتبر سال 1991 میلادی در مادرید آغاز شدند و سپس در اسلو و کمپ دیوید ادامه پیدا کردند تنها راه برای پایان دادن به بحران کنونی و دستیابی به صلح است. من دوشنبه سفر جدیدی را به خاورمیانه آغاز و سعی خواهم کرد که در گفتگو با رهبران منطقه موافقت آنها را برای تقلیل خشونت و بازگیری گفتگو کسب کنم. وزیر امور خارجه اسپانیا در پاسخ به سوالی در مورد اخطار پرزیدنت جورج دبلیو بوش به جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سیاست این کشور در قبال افغانستان و به طور کلی سیاست دولت آمریکا مبنی بر گسترش مبارزه علیه تروریسم جهانی به دیگر کشورهای خاورمیانه و جهان عرب می‌افزاید، ما در مورد آینده افغانستان و آنچه در اطرافش اتفاق می‌افتد البته بسیار نگران هستیم و معتقدیم که باید به این کشور که در دو دهه در پیامد جنگ داخلی و اشغال از سوی نیروهای بیگانه از نظر سیاسی اجتماعی و اقتصادی به کلی ویران شده است اجازه داد که به وضعیت عادی بازگردد. کشورهای همجوار باید افغانستان را در بازسازی زیربنا و روبنای سیاسی اجتماعی و اقتصادیش بدون دخالت مستقیم در امور داخلی این کشور یاری دهند. ثبات در منطقه بدون ثبات در افغانستان امکان پذیر نیست و ثبات در افغانستان در صورت عدم همکاری کشورهای همجوار تأمین نخواهد شد. جوزف پیکه در رابطه با خطوط اصلی ریاست دوره اسپانیا در 6 ماه آینده گفت شعار اصلی ما توسعه اروپا است. این بدان معناست که باید در سطوح مختلف برای بست و گسترش اتحادیه اروپا فعالیت کرد. ما این فعالیت‌ها را به 6 بخش تقسیم کردیم: مبارزه علیه تروریسم و توسعه همکاری بین مقامات امنیتی، انتظامی و قضایی کشورهای عضو پس از واقعه 11 سپتامبر به یکی از اولویت‌های ما تبدیل شده است. تقویت یورو به عنوان واحد پولی مشترک اروپا و تلاش در تبدیل آن به یک واحد پولی بین‌المللی قادر به رقابت با دلار در بازارهای جهانی از دیگر اولویت‌هایی است که ما بخشی از فعالیت‌های خود را در 6 ماه آینده بدان اختصاص خواهیم داد. جوزف پیکه فعالیت در جهت همگون ساختن سیاست خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را یکی دیگر از اولویت‌های ریاست دوره‌ای اسپانیا می‌داند. وزیر خارجه اسپانیا در این زمینه به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت حضور اروپا در مناطق بحرانی در جهان از بالکان تا افغانستان و همچنین آینده روابط دو جانبه اتحادیه اروپا با آمریکا و روسیه ما را بیش از گذشته مجبور به اتخاذ سیاستی همگون و مشترک می‌کند. اروپا برای تحکیم نقش خود در صحنه بین‌المللی باید بتواند در مجامع جهانی، در نقاط بحرانی و در روابط دو جانبه خود با دیگر کشورها با یک صدا صحبت کند. همگونی در سیاست بین‌المللی یکی دیگر از اولویت‌هایی است که با دو اولویت دیگر که قبلاً به آنها اشاره کردم، چون مبارزه با تروریسم و تحکیم یورو در داخل و خارج اتحادیه رابطه مستقیم دارد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
گفتگوی اختصاصی رادیو آزادی بود با جوزف پیکه، وزیر خارجه اسپانیا. اما خبر دیگر از افغانستان این که در این کشور اندک اندک زندگی روال عادی خود را باز می‌یابد. این به ویژه در شهرهای بزرگ چشمگیر است. در کابل زنان بیش از همه تلاش دارند در عرصه کار و فعالیت حرفه‌ای جایگاه خود را باز یابند و این بار در عرصه میهمانداری. خبرگزاری سوئیس SDA از استقبال زنان برای شرکت در دوره‌های آموزش میهمانداری هواپیما خبر داده است. گزارشی از شیرین فامیلی.
زنان افغان مجدداً کار و فعالیت اجتماعی خود را در عرصه‌های مختلف آغاز می‌کنند. آنها علاوه بر اشتغال در عرصه آموزش و پرورش، بار دیگر به تجربه مشاغلی همچون میهمانداری هواپیما نیز می‌پردازند. به دنبال اعلام شرکت هواپیمایی افغان آریانا مبنی بر استخدام زنان افغان در خطوط هواپیمایی مختلف این شرکت، 130 نفر زن ثبت نام کردند که از بین آنها 30 تا 40 نفر پس از گذراندن یک دوره آموزشی 6 ماهه به عنوان میهماندار استخدام خواهند شد. یکی از این زنان که تا قبل از حکومت طالبان نیز میهماندار خطوط هوایی بوده، به خبرگزاری سوئیسی SDA در زوریخ میگوید از زمانی که زنها در این زمینه نیز از کار کنار گذارده شدند، مردان افغان به جای آنها میهماندار هواپیما بودند. حال باید این وضع تغییر کند. من از زمانی که طالبان از خاک افغانستان بیرون رانده شدند، برای بازگشت به کارم لحظه شماری کردم. بازگشت زنان افغان به شغل میهمانداری هواپیما نه تنها باعث خوشنودی خود آنهاست، بلکه مردان افغان نیز در این زمینه واکنش‌های مثبت نشان می‌دهند. یک افسر بخش فنی هواپیما به خبرنگار سوئیسی می‌گوید اینکه زنان و مردان مشترکاً به کارهای خدماتی در هواپیما بپردازند در تمام دنیا مسئله‌ای عادی است. دیدن میهمانداران مرد با ریش‌های بلند برای مسافران وقتی که به عنوان مثال به دبی یا جده پرواز می‌کنند نامطبوع است. این گفته او را یک افسر خلبان تایید کرده و می‌افزاید طالبان به میهمانداران مرد گفته بودند که حق ندارند هیچ گونه تماسی با مسافران خارجی زن داشته باشند و این به هنگامی که مثلا زنی احتیاج به استفاده از ماسک تنفسی داشت مشکل آفرین بود. به عقیده وی این شغل از جهات مختلف برای زنان مناسب تر است. میهمانداران هواپیما در افغانستان سالها از پرواز به بخش بزرگی از دنیا محروم بودند. از سال 1999 که سازمان ملل متحد شرکت هواپیمایی افغان آریانا را تحریم کرد، پروازهای این شرکت فقط 2 بار در هفته میان کابل و هرات بود. تا قبل از آن شرکت آریانا به هند، امارات متحده عربی و فرانکفورت پرواز داشت. در حال حاضر از 9 هواپیمایی که این شرکت در اختیار دارد فقط 2 هواپیما قابلیت پرواز دارند. قرار است که اولین پروازهای بین المللی شرکت افغان آریانا تا آخر ماه ژانویه از کابل به مقصد عربستان سعودی راه اندازی شود. اما در افغانستان مشکل فقط کمبود هواپیما نیست. تعداد زیادی از فرودگاه‌های این کشور در جریان سالها جنگ آسیب دیده و احتیاج فوری به تعمیر و بازسازی دارند. اکنون میهمانداران افغان امیدوارند که تا پایان دوره 6 ماهه آموزشی آنها به کمک سازمان ملل متحد فرودگاه‌ها بازسازی شوند و هواپیماهای موجود نیز تعمیر و دارای قابلیت پرواز گردند.
روزنامه آمریکایی باستن گلوب در سرمقاله شماره امروز خود نوشته است همچنان که در آمریکا گفته می شود پس از 11 سپتامبر هیچ چیز مانند پیش نخواهد بود، همین وضع در مورد ایران نیز صادق است. همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن و چکیده سرمقاله باستن گلوب.
در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا این نظر رایج شده است که وضع دیگر همانند آنچه پیش از آن بود نخواهد بود. روزنامه باستون گلوب در سرمقاله خود می‌نویسد این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران حتی درست‌تر است. می‌افزاید نظام بین تندروها و افراد و گروه‌های دیگری که به دلیل ناتوانی به مقاومت در برابر زورگویی تندروها یا جدا ساختن خود از سیستم مذهبی حکومت به وسیله ولی فقیه در خطر از دست دادن شهرت خود به عنوان میانه‌رو قرار دارند تقسیم می شود. باستون گلوب اضافه می کند میانه‌روهای وابسته به پرزیدنت محمد خاتمی روشن ساختند که به تنگ آمدند و در برابر بستن روزنامه‌ها، تعقیب و آزار اعضای مجلس و محاکمه نمایشی 15 نویسنده، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار شکیبایی خود را از دست می‌دهند. باستون گلوب می نویسد بر زمینه این بحران داخلی است که باید نسبت به واکنش نظام به رویدادهای افغانستان قضاوت کرد. اگر سیاستمداران تهران در راستای منافع ملی پاسخهای ایران را به گونه‌ای منطقی شکل می‌دادند، آنگاه برای تقویت امنیت ایران از تمام جهات گامی بلند برداشته بودند. باستون گلوب می‌نویسد آمریکاییان طالبان را که ایرانیان از آنها به دلیل کشتار شیعیان در افغانستان متنفر بودند، به سرعت سرنگون کردند. و از برکت مداخله آمریکا در افغانستان، موکلین افغانی تهران در اتحاد شمال به قدرتی برتر در دولت پس از جنگ افغانستان تبدیل شدند. حتی آنچه برای تهران امید بخشتر می نماید، علائمی است که نشان می دهد چهره های مهم دولت بوش تصمیم گرفتند کار صدام حسین را تمام کنند. هرچه باشد، سرنگونی او امید بزرگ آیت الله خمینی بود و رژیمش بزرگترین تهدید را متوجه امنیت ملی ایران می سازد. باستون گلوب می نویسد از همه بالاتر این دگرگونی های فوق‌العاده مطلوب که آمریکایی ها موجب شدند چشمنداز بهبود مناسبات ایران با واشنگتن را روشن‌تر کرده است. باستون گلوب با بیانی نظر که میان روهای اردوی خاتمی و حتی بیشتر کسانی که شکیبایی خود را به دلیل ناتوانی او از انجام قولهایش از دست دادند خواهان دولتی هستند که از این فرصتها استفاده کند بنویسد، اما وحشت سرنگونی از داخل تندروها را از حرکت باز داشته و منجمد کرده است. آنها سقوط حکومت مذهبی طالبان را یک منادی و نشانه احتمالی سرنوشت خود به دست مردم ایران میبینند. می‌بینند که پایگاه‌های آمریکا در افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان ساخته می‌شود و احساس می‌کنند که نیروهای شیطان بزرگ آنها را محاصره کردند. باستون گلوب می‌نویسد واشنگتن باید با ارسال علائمی که نشان دهد با تندروها هم درد و همراه نیست، اما قصد ندارد کاری علیه منافع ایران در منطقه انجام دهد، در مقام پاسخگویی برآید و به خاطر آینده ایران و منافع آمریکا دولت باید تا آنجا که امکان دارد مستقیما به مردم ایران که هرقدر بیشتر از حکام خود ناراضی می شوند پذیرای ایدالهای آمریکایی می گردند توجه کند و در صدد جلب نظر آنها براید.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، این روزها مصادف است با 101مین سال روز تولد یکی از بزرگترین ناجیان نوع بشر. شما هم حتما نام این ناجی افسانه‌ای را شنیده اید. اولین آگهی‌های تبلیغاتی شرکت دارویی بایر در اوایل قرن بیستم دو دارو را به مردم معرفی می‌کرد. یکی هروئین به عنوان داروی ضد سرفه و دیگری آسپرین برای درمان تب و درد. اولی صدها هزار تن را به کام اعتیاد و مرگ کشید و دومی میلیاردها انسان را از درد و حتی مرگ رهانید. در حالی که 101 سال از ورود آسپرین به داروخانه ها می گذرد، پزشکان اکنون دریافتند که مصرف مداوم این داروی کهنسال می تواند جان بیش از 40 هزار نفر را هر سال از خطر مرگ ناشی از سکته قلبی و مغزی نجات دهد. گزارشی از تحقیقات تازه در مورد آسپرین در گفتگویی با دکتر محمد نواب، استاد دانشگاه UCLA از فاطمه امان، گزارشگر علمی رادیو آزادی.
نتایج یکی از بزرگترین تحقیقات پزشکی که این هفته در مجله بریتیش جورنال آف مدیسین به چاپ رسید نشان می‌دهد که آسپرین، این داروی کهنسال، در صورت استفاده مناسب می‌تواند سالانه جان 40 هزار نفر از افراد در معرض خطر سکته را نجات دهد. آسپرین اولین بار در سال 1899 توسط شرکت دارویی بایر در آلمان به بازار عرضه شد. آگهی‌های بزرگ تبلیغاتی شرکت بایر در آن روزها به طور عمده به دو محصول این شرکت محدود می‌شد: آسپرین و هروئین. هروئین در اواخر قرن 19 میلادی به عنوان داروی ضد سرفه شناخته شد و در سال 1896 توسط شرکت بایر به بازار آمد و تا سالیان بعد مردم می‌توانستند بدون تجویز پزشک آن را از داروخانه‌ها خریداری کنند. مصرف آزادانه و قانونی هروئین تا سال 1920 ادامه یافت، اما تا این سال که مصرف آن ممنوع شد، تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از 200 هزار نفر به هروئین معتاد شده بودند. محصول دیگر شرکت بایر، آسپرین، تا امروز یکی از موفق‌ترین داروهاست و حتی به مرور زمان تأثیرات جدیدتر آن نیز کشف می‌شود. شرکت بایر کشف آسپرین را جز افتخارات خود می داند، اما از اختراع دیگر خود هروئین با رغبت سخنی به میان نمی آورد. یافته جدید در مورد آسپرین حاصل بررسی 300 مطالعه پزشکی در برگیرنده بیش از 200,000 بیمار است و به همین دلیل نتایج آن بسیار معتبر و قابل اتکا است. دکتر محمد نواب، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس.
مطالعات بزرگ چند ساله، 3 ساله، 5 ساله که شامل 10,000، 20,000، 30,000 بیمار بوده در مثلا 10 مرکز پزشکی عظیم و پیشرفته، اینا رو گرفتن دوباره بررسی کردن و با محاسبات آماری خیلی پیشرفته دیدن که اهمیت این تفاوت‌هایی که می‌بینن مثلا بین کسانی که آسپرین با دوز پایین مصرف کرده و اونایی که نکردن، در نهایت اثرش روی حمله قلبی و حمله مغزی چی بوده. تخمینایی میزنن که مثلا در حدود 40,000 نفر در دنیا در سال میتونن با مصرف آسپرین دوز پایین جلوی حمله قلبی یا مغزی رو بگیرن.
سالهاست که تجویز 75 تا 150 میلی گرم آسپرین در روز به افرادی که سابقه سکته قلبی یا مغزی داشتند معمول شده است. علت آن است که آسپرین میتواند خون را رقیق کند و مانع از انعقاد سریع و در نتیجه گرفتگی شریان ها شود. اما مطالعه حاضر که یکی از بزرگترین مطالعات پزشکی است، نشان می‌دهد که در افرادی هم که سابقه سکته ندارند اما به عللی مانند بالا بودن چربی خون، بیماری قند و یا فشار خون، ریسک سکته در آنها بالاست، مصرف آسپرین می‌تواند خطر سکته قلبی مرگ‌آور را تا 25% و ریسک سکته‌های خفیف‌تر را تا 33% کاهش دهد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که تنها 50% از کسانی که در معرض خطر سکته قرار دارند به طور مداوم از آسپرین استفاده می‌کنند. به گفته پروفسور چارلز جورج، رئیس بنیاد قلب انگلستان، اگر بتوان نیمه دیگر را نیز به مصرف آسپرین ترغیب کرد، میتوان سالانه جان 40,000 نفر را نجات داد. باید توجه داشت که توصیه پزشکان مصرف 75 تا 150 میلی گرم آسپرین در روز است. این نکته مهمی است، چرا که در بسیاری افراد مصرف دوز بالای آسپرین میتواند باعث تخریب مخاط جداره معده و روده شود. دکتر محمد نواب:
کسانی که حساس معده و رودشون از آسپرین مصرف میکنن که این معده رو اذیت نکنه. مواد شیمیایی درش میذارن که خاصیت مفیدش رو داره، اثر درمانیش رو داره، ولی اسیدیتاش باعث نمیشه که پی‌اچ معده یا روده، محیط اسیدیش باعث آزار مخاط و جدار معده روده بشه. جالب این که اصطلاح آسپرین بچه درست نیست، چون در بسیار موارد دادن آسپرین به اطفال صلاح نیست. میشه گفت آسپرین با دوز پایین یا آسپرین 80 میلی گرمی. در ایران میبینیم گفته میشه آسپرین سرد، که اینم اصطلاح و ابتکار جالبیه. اونهایی که میتونن در معرض خطر حمله قلبی یا مغزی باشن، از پزشک معالجشون بخوان که آیا آسپرین سرد براشون مفید هست و مصرف بکنن یا نه. امروز بیشتر متخصصین این رو قبول دارن.
طی هزاران سال مردم بر اساس تجربه از عصاره گیاهان برای درمان بیماری ها استفاده می کردند. بسیاری از داروهای امروزی نیز ریشه در همین آزمون و خطای بشر دارد و داستان آسپرین نیز از همین گونه است. کاشف اصلی آسپرین بقراط، پزشک یونانی بوده که 370 سال پیش از میلاد از ساقه درخت بید عصاره‌ای برای درمان بیماری التهابی آرتروز استفاده کرد. ماده شیمیایی آسپرین که بعدها در قرن 19 کشف شد، در واقع ماده اصلی موجود در این عصاره درخت بید بود. مطالعه تأثیر آسپرین بر هورمون التهاب‌آور پروستاگلاندین یکی از فعالترین عرصه‌های تحقیق پزشکی بوده که منجر به اهدای جایزه نوبل به دکتر جیمی ویلسون کایرو در سال 1986 گردید. دکتر محمد نواب، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس:
این از پوست درخت بید اولین بار استخراج کردن و دیدن که درد مفاصل و بدن رو کم میکنه و کم کم رفتن جلو، فرمولش مشخص شد، استیلسالیسیلیک، و جایزه نوبلی که گرفته شده توسط کسانی که روی پروستاگلاندین ها کار میکردن در رابطه با همین آسپرین. مطمئنم در آینده نقشای مفید دیگری هم براش پیدا خواهد شد.
101 سالگی آسپرین در گزارش فاطمه امان. اما شنوندگان گرامی، به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد، رادیو آزادی دیر زمانی نمانده است. در ساعت سوم همکارم شهران تبری در کنار شما خواهد بود با برنامه‌های شنیدنی فرهنگی، اجتماعی و علمی. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی شما و دعوت می‌کنم همچنان شنونده برنامه‌های رادیو آزادی باشید در ساعت سوم.